خدمت استاد مصطفی رحماندوست هستیم. جلسه اول 29/8/1402، فصل اول، درباره زندگی کودکی و نوجوانی. استاد لطفا از دوران کودکی و خاطراتتون برامون بگیم. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدیم؟ از پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون برامون بگیم. محیط فرهنگی دوران کودکی شما چگونه بود؟ قدیمی ترین خاطره یا اولین تصویری که از کودکیتون دارین چیه و به چه زمانی مربوط میشه؟ دنیای شما در ایام کودکی چگونه دنیایی بود؟ آیا همچنان همراهتون هست یا نه؟ از چه زمانی و چگونه با ادبیات و مخصوصا شعر آشنا شدین؟ از چه سن احساس که استعداد سرودن شعر دارین؟ در کدام دبستان و در کدام دبیرستان درس خوندین؟ در چه رشته ای؟ چرا؟ اولین معلماتون چه کسایی بودن؟ کسایی که روی شما تاثیر گذاشتن کیا بودن؟ از اونا چه آموختین؟ آیا برای یاد گرفتن شعر و ادبیات به کلاسی رفتین؟ و اینکه در دوران دبیرستان چه رشته ای خوندین و چرا خوندین؟ هم کلاسیاتون و دوستاتون چگونه به این که شما تبدیل به اینی که امروز هستیم بشین شدن چه کسانی بودن؟ بفهم.
به نام خدایی که خود قصه گوست و هر قصه لطفی از الطاف اوست. ببخشید من امروز صدام خیلی گرفته، نمیخواستم قرار مصاحبه رو به هم بزنم. دیگه تحمل میکنید دیگه. تعداد سوالی که کردید خیلی زیاد بود. تونجی که یادش کردم پاسخ میدم، اگر چیزی از قلم جا افتاد بفرمایید تا من دو مرتبه بازگو کنم. خدمت شما عرض کنم من در یک خانواده متوسط، هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی، در همدان به دنیا اومدم. همدان شهر سردی بود. بخش عظیمی از سال مردم تو خونه هاشون بودن. خونه های مثلا عموهای من، عمو بزرگهای من به هم راه داشت. از هر خونه سوراخی بود به خونه دیگه که دیگه نیان بیرون. برای شب نشینی اینا که میخواستیم بریم از اونجا ها می رفتیم. یادم بین خونه عموی پدرم و عموی خودم و پسر عمه پدرم دو تا از این سوراخ ها بود. این اصلا بازی ما بود که از این سوراخ ها بریم. ولی یکی از نقطه های قوت این خونه هایی بود که هر کدومش به نسبت حال اون فرد یک کتاب خونه داشت. نه کتاب خونه به معنی که 100 تا کتاب داشته باشه، 10 تا، 5 تا. مثلا خونه عموی پدر من دیوان پروین اعتصامی برای من خیلی مهم بود. ایشون هم رئیس مدرسه بود، توصیه میکرد که حتما ما پروین اعتصامی رو بخونیم. خونه عموی خودم کتابهای علوم غریبه بود، کتابهای حوزوی بود. حوزوی ها خیلی چپ و قیچی، نمیدونم چپ اندر قیچی نوشته شده بود، من نمیتونستم بخونم. بعدم عربی بود بیشتر. علوم غریبه هم همش خط بود، یه سری خط ها در هم آمیخته. این رازی بود برای من. اینقدر به عموی مرحومم گفتم که اینا چیه، تا یک روز که نشسته بود و لم داده بود به دیوار و آفتاب پاییزی بهش میخورد، یک چوبی برداشت رو زمین خط کشید و اصول اولیه این خطوط رو که علم عدد بود و علم حساب بود و علم حروف بود برام گفت. ابتداش همین جلسه و چند جلسه ای که برام اصول اولیش رو گفت اینقدر مهم بود که بعدها من در دوره بعد از لیسانس هم رفتم شدم کتاب شناس کتاب های خطی در کتابخانه مجلس. حالا چرا اصلا به اینجا رسیدم بعدن میگم. اما همون موقع من رو نسبت به همه کتاب شناس های دیگه یه سر و گردن بلندتر نشون میداد، چون فقط رو کتاب ها می نوشتن علوم غریبه میذاشتن کنار، من نوشتم علوم غریبه، علم عدد، فلان، اینجوری شناسایی میکردم. خب بازی ما بیشتر برف بازی بود، گاهی هم نامردی میکردیم وسط گله های برفی سنگی چیزی میذاشیم پرت میکردیم برای طرف مقابل. این پیشانی من دوبار خلاصه با گلوله های برفی که توش سنگ بوده زخم شده و این علامت زخم ها هنوزم هست، ولی هرگز مثلا نمیرفتیم شکایت بکنیم چی شده، چرا اینجوری شدیم، افتادیم زمین. حالا شکایت بکنیم برنشن بیان مدرسه پدر مادرمون اینا، نه این حرف نبود. دوره دبستان رو در مدرسه رازی گذروندم. یه خاطری خوشگل هم یعنیم به ذهنم رسید بگم. یه روز مرحوم پدرم با مرحوم مادرم دعواشون بود سر صبحانه، یادم نیست سر چی، من کلاس سوم دبستان بودم، نمیدونم چرا فکر میکردم که من از مدرسه برم بیرون پدرم مادرمو کشته. با چه حالی رفتم مدرسه تو اون روزای سرد بماند، اما یک ساعت بیشتر نتونستم دوام بیارم، در مدرسه هم میبستن. من با یک جنگولک بازی از رو دیوار پریدم تو مدرسه دیگری که بغل دست مدرسه ما بود، از اونجا پریدم بیرون و رفتم خونه، دیدم مادرم نشسته داره رخت میشوره و من عاشق رخت شستن مادرم بودم، به خاطر اینکه وقتی رخت میشست شروع میکرد به زمزمه کردن شعرهای مثنوی. دید موسی یک شبانی را به راه، بشنو از نی چون حکایت میکند. منم به خاطر اینکه اینا رو بشنوم هم صدای مادرم و هم شعرهای مثنوی رو میپریدم کنار تشت رخشویی، شروع میکردم منم لباسا رو چنگ زدن، اونم میخوند. وقتی دیدم مادرم نشسته داره زمزمه مثنوی میکنه و رخت میشوره، فهمیدم خب الان در هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد گفت چی شده؟ گفت نمیدونم چیزی جا گذاشته بودم و برداشتم و دویدم و برگشتم و منتظر بودم. خب اون روزا کتک خوردن خیلی چیز عادی بود، منتظر بودم که خب ناظم مدرسه من رو ببینه و یک کتک مفصل به من بزنه، ولی یادم نیست چه جوری شد که ندید و من رفتم سر کلاسم. اون زمزمه مثنوی مادر اولین آشنایی من با شعر بود از طرف مادر، با آشنایی اون طرفیم کتاب صامت بروجردی بود که پدرم میخوند. شب ها مینشست پای کرسی صامت بروجردی میخوند، قمری میخوند. بعد خب هم هیکلش درش بود پدرم، هم از نظر هر بچه‌ای پدر خیلی دیگه قویه. من از دیگران میشنیدم که مثلا پدرم قویه، خودم کم افتخار میکردم و منم بچه بودم فکر میکردم پدرم خیلی قویه دیگه. حالا شما فکر کنید این مجسمه قوت وقتی صامتو میخوند یا قمری میخوند شروع کرد شونهاش تکون خوردن و گریه کردن، من مبهوت نگاش میکردم که این چی شده، نمیفهمیدم چی میخونه، ولی برام همیشه راز بود. دلم میخواست سوادم زیاد بشه برم این دوتا کتاب رو ورق بزنم ببینم چیه که میتونه اون پدر پرقدرت من رو به گریه وادار بکنه. الان امروز دیگه مشخص شده که خوندن کتاب برای بچه ها اونها رو به مطالعه علاقمند میکنه. از بد به تولدم میشه این کار رو کرد. فکر میکنم همین که بچه میبینه از این کتاب کوچولو قول و نمیدونم آدم و میمون و پرید بیرون و اینو زد بون بون آشتی کرد، این حس براش ایجاد میشه که چیه تو این کتابه که این همه موجود توشه و این مایه علاقمندیش به مطالعه میشه. حدثم اینه، نمیدونم، مطالعه نکردم. اما الان دیگه در دنیا ثابت شده که اگر میخوان جامعه ای رو به طرف بالا بردن سطح مطالعه پیش ببرن، بعد قصه گویی رو تو اون خونه ها تو اون کشور رواج بدن. من دیگه مشارکت کردم بعدها در برنامه هایی که توی کشورهایی بود برای خواندن برای بچه ها، قصه گفتن برای بچه ها و یه چیزایی یاد گرفتم. در هر صورت محیط فرهنگ خانواده من در حد 3-4 تا کتاب بود و خودم خیلی حق نداشتم کتاب بخونم چون درسم خوب نبود. دبستان درسم خوب بود ولی دیگه دبیرستان که رفتم، نه، ما دبیرستان که رفتیم میرفتیم کراوات میزدیم، شیک میپوشیدیم، بعد دیگه موامون کوتانه بود در تو دبستان از ته باید موامون میزدیم. یه دفعه احساس میکردیم که خیلی بزرگ شدیم، تو برنامه های مختلف بزرگتر شدن، مثلا کلوپ موسیقی، کلوپ نقاشی، کلوپ کاردستی شرکت میکردیم. من هم عاشق این طرفی ها بودم، درس رو خیلی جدی نمیگرفتم، کتاب خیلی میخوندم و همین کتاب خوندن باعث میشد که یه سر و گردن پیش معلم ها و پیش بچه ها بالاتر باشم. خیلی درس نخوندنم دیده نمیشد ولی تجدید می آوردم، ولی معدلم مثلا 14-15 بود. من دیپلم مثلا معدل 16 داشتم. یه بار رفته بودم همدان برای افتتاح برنامه، یادم نیست چی بود، گفتن بریم موزه امس پرورش. توی یکی از دبیرستان هایی که من درس می خوندم قدیما، اصلا به عشق این گون دبیرستان رو ببینم، رفتم تو موزه امس پرورش. دیگه حالا وارد موزه که شدیم، یکی از این مسئولای موزه هی بغل دست من پیش پیشون کرد، آقای رحمان دوست خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، فکر میکنم اینه که موزه رو ترتیب دادن از نظر خط فکری با شما جور نیستن، خواستن شما رو خراب کنن. خلاصه گفتم خب بگو چیه. گفت کارنامه شما رو زدن به دیوار. کارنامه 3 سال اول دبیرستان من رو زده بودن به دیوار. انشا شده بودم 12، نمیدونم فارسی شده بودم 13 مثلا، دیکته نه، دیکته خوب بود. اما دیگه انشا 12 خیلی زیاد بود. ببین در اون در زمانی بود که من انشا می نوشتم برای دیگران 1 قرون می گرفتم، 1 ریال. اونا می رفتن با انشاشون 20 می گرفتن. نامه عاشقانه می نوشتم برای دوستان 2000 می گرفتم. اونم با نامه عاشقانشون موفق می شدن. ولی وقتی برای خودم انشا می نوشتم، الان اینجوری فکر می کنم، یادم نیست دقیق، فکر می کنم مثلا اگر قرار بود بنویسیم علم بهتر است یا ثروت یا فایده گاو چیه، ما اون چیزا رو می‌نوشتم که بزرگ خوششون میاد. برای اونا گاو خیلی خوبه، پوست داره، شیر داره، فلان داره، یا نمیدونم، بله علم خیلی بهتره. به خودم که می‌رسید یک جنگولک بازی در می‌آوردم، دیگه نمیگفتم اینجوری. مثلا من اینجوری یادم میاد فایده گاو رو اینجوری شروع کردم که کاش من گاو بودم. الان دیگه بقیه شادم نیست چی نوشتم، ولی خب این کاش من گاو بودم، فقط معلمی که خیلی اهل ادبیات و کتاب باشه ممکنه یک کم را بیاد. بقیه براشیم نمیشه چرت و پرت چی میگی و خلاصه نمره میشه 12. اولین کار تئاترم رو تو دبیرستان شروع کردم و تو دبیرستان 5-6 بار کار تئاتر انجام دادم، هم نوشتن نمایشنامه هم بازی، و اون زمان خوب بود، تحویل میگرفتن کار تئاتر تو مدرسه رو. مثلا محیط عجیب بود، از این طرف به ما میگفتن وقتی با معلمت یا رئیس مدرسه صحبت میکنی به کفشش نگاه کن، سر بالا نیاد، بی احترامی میشه. از یه طرف ما فرصت داشتیم که نمایشنامه که دلمون میخواد اجرا کنیم، بعد معلم‌ها رو دعوت کنیم بیان اونجا بشینن برای ما کف بزنن. راحت میتونستیم سر معلممون دبیرامون شیره بمالیم، چون من یادم نمیاد، یادم نمیره که توی جغرافیای عمومی فقط ایتالیا رو خوب بلد بودم، اونم چون از اول شکل چکمه بود خوشم میومد. به فرانسه که میرسیدیم گفت بیا فرانسه رو بگو، من فرانسه همونطور تا بریم کشوری است که یک پنجم ایران است و در همسایگی ایتالیا قرار دارد، که ایتالیا اینجوری. اونم کار زیادی نداشتن، نمیتونستن با شما رو بگیرن، حواسشون پرت بود، نمیتونم. خلاصه امکان کلک زدن توی محیط دبیرستان به خصوص خیلی زیاد بود، اما خب محیط دبستان نه، خیلی محیط با صفا و صمیمانه بود. صبح زود از خونه بیرون میومدیم، یه تخم مرغ آب پز میدادن تو دستمون، تو دستکشامون اینجوری میگرفتیم که تا مدرسه دستمون یخ نکنه. بعد به مدرسه که میرسیدیم ما تازه تخم مرغ میشکستیم میخوردیم. کل ورزشمون فقط راکت به چی پینگ پونگ بود، اونم راکتش رو باید خودمون درست میکردیم، و بازی های کودکی بسیار بسیار عجیب و غریبی. یکی از اون مواردی که پیشانی من شکست با سنگ، جنگ محله‌ای بود. یعنی یه دفعه بچه یه محل جمع می شدیم، به بچه یه محل دیگه اعلام جنگ می کردیم، ساعت 4 بعد از ظهر فلان بیاید جنگ. خیلی جدی، گلوله های آماده، یه ده گلوله ساز، یه ده گلوله برفی، یه ده خلاصه سنگر بساز، چیه دم جنگجو. 200 می جنگیدیم، یکی خونین می شد، یکی لط و پت می شد، پدر مادر می آمدن دخالت می کردن، فردم تو مدرسه با هم رفیق بودیم. ولی خیلی قشنگ بود، اینا خیلی قشنگ بود. تابستونم که بیشتر بازی ما صد بستن جلوی جویای آب بود، آب که رد میشد از کوچه صد میبستیم جلوش، استخونهای دو طرف سوراخ آبگوشت رو وسط این صد قرار میدادیم که آب صد خالی بشه. بعد پوز دادن که صد من بهتره یا صد تو بهتره، برو این چهار نفره بیارین صد ما رو ببینن، چهار نفر بیارین صد تو رو ببینن، بعد به نتیجه برسیم که نه. کتاب توی مدرسه اصلا دبستان اصلا معنی نداشت، کتاب غیر درسی، اما خط خوش چرا، خیلی بها میدادن که خطمون خوش باشه و هیچ هنر دیگه هم معنی باشه. اما در دبیرستان همین کتابخونه کوچیکی بود که توی خون اتاق رئیس مدرسه بود، سه سال اول دبیرستان هم من کتاب کرایه میکردم، پول تو جیبی من روزی 2 ریال بود، یک ریالشو کرایه کتاب میدادم، یک ریالشو خرج میکردم، و این کار همیشگی بود و کاری که بعد پدر مادرم نمیفهمیدن، چون بلافاصله میگفتن مردی برو درستو بخون. خب منم درسمو نمیخوندم. خیلی طول کشید تا سال سوم یا چهارم دبیرستان بودم، دوره دوم دبیرستان، یه روز پدر من مرحوم برام یک هدیه آورد. این هدیه خیلی عجیب بود. من کتابایی که می‌خریدم هر کدومش رو توی پستوی قایم می‌کردم، اینکه یک کتابخونی خوشگلی بشینم روبروی خودم نبود.
واسه چه مدل کتابایی بود مثلا؟
بیشتر خلاصه اشعار شاعران، هنوزم بعضیاشو دارم، مثلا گزیده اشعار پروین فسامی، گزیده اشعار حافظ، گزیده اشعار سعدی، گزیده اشعار اخوان ثالث، گزیده اشعار احمد شاملو. بعد تلاش برای فهمیدن این به خصوص شعر نو، حالا شعر نو هم یه بلایی به سرم اومد آورد، براتون میگم. یادم میاد دونه 3 ریال میخریدیم کتاب رو، کتاب های جیبی کوچولی بود، مثلا 5-6 صفحه داشت. هدیه این بود که پدرم درک کرده بود، دریافته بود که من کتاب همو جای مختلف خلاصه پنهان میکنم. رفته بود یه مهر داده بود، ساخته بودن کتابخانه شخصی مصطفی رحمان دوست با یه استمپ. آورد داد به من گفت اینا رو بزن رو کتابات مردم نبرن از بین بره. اوه عالی بود دیگه، من فهمیدم از 700 گذشتم. شما فکر کنید من قبلش مثلا تابستون رو میرفتم بالا پشت بون از اون نور چراغ استفاده میکردم، کتابای کرهی رو میخوندم، به خصوص اگر رمان عاشقانه بود که دیگه وا ویلا. بعد تا اینا میومدن بالا پدر مادرم زیر متکا میذاشتم و خورپف میکردم. حالا برسی به اینجا که بگن آقا کتابخونه تشکیل بده مهر بده، خیلی عالی بود. همزمان در اون موقعی که از معلمای ما آقای کاظم اکرمی که بعداً در اوایل انقلاب شد وزیر آموزش و پرورش، یک کتابخونه‌ای درست کرده بود به نام کتابخانه خرد. این کتابخونه مردمی بود، وابسته به جایی نبود، اونم تفکر سیاسی داشت و می‌خواست حتما کتابای خوب بیاد اونجا. خیلی کتابای خوبی بود، من دیگه کتاب کرهی نمی‌کردم، خودم جزء گردانندگان اون کتابخونه شدم. از همین ایده استفاده کردم تو مدرسه‌مون، اینقدر پافشاری کردم تو یکی از کلاسایی رو که خالی بود دادن، من کتابخونه برای مدرسه درست کردم. این دوره دوم دبیرستان بود با کمک بچه‌ها. خیلی مهم بود که میتونستیم بگیم کتاب دیگه. تو دبیرستان فقط درس تو بخون نبود، تو خونم بعد از اون دیگه که مهر به من دادن دیگه فقط درس تو بخون نبود، اما خب کتاب خوندن خیلی جدی بود. خدا رحمت کنه محمد رضا شریفی رو، فیلم بردار، استاد فیلم برداری و تدوین بود، نمیدونم میشناسین یا نه، من با این هم کلاس بودم. به خاطر اینکه پول کمتری بابت کتاب بدیم، مثلا تا ساعت 7 شب من کتاب رو میخوندم، میرسیدم به صفحه 60، میرفتم در خونه محمد رضا میدادم بهش، میگفتم من تا 60 خوندم، و از صفحه 60 به بعد میخوند. فردا صبح تو زنگ تفریح من تا صفحه 60 رو برای اون تعریف میکردم، اون بقیهش رو برای من تعریف میکرد. خیلی سخت بود ولی خب خوب بود. حالا که بحث خاطر است بگم، هرچند تمام کسانی که در این خاطر سعیم هستن شاید فوت کرده باشن، ولی کتابخونه مختصری توی در دوره دوم دبیرستان توی اتاق مدیر ما بود، مدیر مدرسه. بعد مدیر مدرسه می قیافه بسیار عبوس محکم، حتما وقتی از کنارش رد می‌شدیم یه متری فاصله می‌گرفتیم و سلام می‌دادیم. حالا تو اتاق این یه قفسه بود، قفسه کوچولو کتابخونه. از کجا فهمیده بودم؟ گاهی بحث‌های لغوی که سر کلاس می‌شد، خدا رحمت کنه معلممون آقای مددی میگفت برو فرهنگ لغت رو از دفتر آقای عالمی بگیر. ما می‌رفتیم فرهنگ لغت می‌گرفتیم. همونجا چشمم افتاد به کتاب مکتب‌های ادبی آقای سید رضا حسینی، خدایشون رو هم رحمت کنه. بعدن چند سال با هم همکار شدیم. گفتم میدونی من کتاب تو رو با شما کنفتی خوندم؟ من هر کاری کردم به رئیس مدرسه بگم که آقا این کتاب من قرض بدین، نتونستم، فضایی جواب نمیکرد. یک روز به بهانه یه نمیدونم گردگیری کتاب و فلان، صفحه بیشتری تو مدرسه موندم. بعد رفتم اون کتاب رو از تو اتاق آقای رئیس کش رفتم، تو کتابام گذاشتم و رفتم خوندمش، دو سه بارم خوندمش. حالا نمیدونستم چطور برش گردونم، خیلی آبروریزی میشد، نتونستم برگردونم. تا دانشجو که شدم یه روز رفتم دیگه اون آقای رئیسم نبود، عوض شده بود. رفتم و بله ما دانشجو شما بودیم، دانشجو شدیم. دانشجو شدنم خیلی مهم بود، از مثلا کلاس 30 نفر دو نفر سه نفر میرفتن دانشگاه. تحویلمون گرفتم به اون چه دارم گفتم ببخشید این کتابم امانت ما گرفتیم مال اینجا بوده، کتاب دادم و رفتم. حالا وضعیت عمومی فرهنگ و نمیدونم، اصلا کتابخونه کودکانی ما نداشتیم یا من خبر نداشتم، خانواده و مدرسه و اینا این بود. ببینم دیگه چی پرسیدین.
استاد اگه ممکنه فقط شما سال تولدتون رو ما نگفتید.
من در اولین روز تیر ماه سال 1329 به دنیا اومدم. بله یادم هم نیست تولدم. خدمت شما عرض کنم که حالا با ادبیات از کی آشنا شدم؟ فکر میکنم گفتم در ضمن این سوالا. من شاید اون وضعیت پدر مرحوم که کتاب میخوند و گریه میکرد و اون مادر که مینشست کنار تشت رختشویی و مثنوی میخوند منو به خوندن علاقمند کرد. اما خوندن امکان در دسترسی نبود. ما که میرفتیم کتاب کرایه کنیم که کتاب دلخواه به ما نمیدادن. یه کتابی به هم داشت پرت میکرد روی پیشخوان، میگو این اومده میخوای ببر. من مثلا دیوان ابن یمین بردم خوندم برای کتاب کرایه کردن. اما خب بینوایان ویکتور هوگو کاملش هم اونجا گرفتم و خوندم. هرچی نصیبمون میشد این کارو میکردیم، میبردیم، میخوندیم. آشنایی ما با ادبیات اینقدر پریشون بود، بی حساب کتاب بود، ولی به دردم خورد، خیلی به دردم خورد. با اینکه پریشون بود خیلی به دردم خورد. از دبستان مسلماً آشنا شدم که یواش یواش فهمیده بودم حافظی هست، حافظ خیلی خوبه. جرأت و فرصت این که به پدرم بگم دیوان حافظ برام بخره نداشتم. اما تو خونی خالم یه دیوان حافظی از اونا که نستعلیق می نویسن و چاپ می کنن بود. به هر بهانه‌ای با اینکه فاصله خونی خالم تا مدرسه خیلی زیاد بود، می رفتم از مدرسه به خونه خاله تا خاله بخواد از من پذیرایی کنه. من دیوان برم داشتم، یه غزلی از روش یاد داشت می کردم. گفتم برای شرکت در مسابقه مشاعره احتیاج دارم، ولی خب خیلی هم اهل مسابقه مشاعره نبودم. البته شرکت می کردم ولی نه اونجوری. دیوان حافظ خاله خیلی به من کمک کرد. می خوندم، خیلی می خوندم. اون خلاصه دیوان های خلاصه آثار رو که می خریدم می خوندم. هیچ کس به من نگفت شعر نیمایی با شعر کلاسیک چه فرقی داره، شعر سپید با شعر نیمایی چه فرقی داره. من در اثر خوندن اینها فهمیدم. زهری رو که خلاصش رو میخوندم، شاملو رو که خلاصش رو میخوندم، وقتی میدیدم با مثلا اخوان خلاصش فرق داره، یه جوری دیگه است، سعی میکنم خودم کشف کنم و بعد سعی میکردم خودم شعر نو بگم. این خود نه یک ماجرا داره، حالا که داریم با هم قصه میگیم براتون تعریف کنم. یه معلم دیکته ای داشتیم که حتما دیگه نیست. این خیلی جیگول بود، مرد مسنی بود ولی خیلی ترتمیز بود. رو صندلی معلم نمی نشست، می نشست رو میز معلم، پاشو میزش رو صندلی. و خب این به نظر من توهین به همکاراش بود. گاهی هم یه نفر سعی میکنه میگه کفش شما تمیز کن، مجبور میشد بره. دستمال کاغذی هم اینقدر نبود، دستمال بعضی دستمال تو جیبشون بود، بعضی نه، دستمال آقا معلم رو میگرفتن، کفشش رو تمیز میکردن، دستمال تا میکردن میتونن خدمتش. کارش این بود که یه دیکته میگفت زود تموم میشد، بعد میرفت یه بیلتای بخت آزمایی که خریده بود وول میزد، این شماره اینجا شد، این شماره اینجا شد، سری خریدیم. من یادم نیست که چه چیزایی باعث میشد اینقدر تو بیلتای بخت آزمایی وول بخوره. یه بار یکی از بچه خودشیرینی کرد، آقا معلم گفت خب دیگه دیکته تموم شد به کار خودتون برسین، حرفم نزنین. اون بچه خودشیرینی کرد، آقا رحمان دوست بیاد شعرشو بخونه. یه دفعه این آقا نشست، رحمان دوست؟ مگه تو شاعری؟ حال من از کلاس پنجم دبستان دیگه بهم گفته بودن تو شاعری. خیلی گفت بله. گفتم بله آقا. گفت بیا ببینم. منم کتاب شعرم رو زدم زیر بغلم و رفتم. کتاب شعرم یه دفتر 40 برگی بود. فکر میکردم شاعر شیرین سخن دیوان شعرشو داره میبره برای معلمش. خواستم وایستم روبرو جلو تخت روبرو بچه ها بخونم. گفت بدون کتاب منو گرفت و این دفترچه منو گرفت و یکم ورق زد من میخوری شعر نو گفته بودم. بعد یه دفعه پرت کرد دفتر من از پنجره بیرون. این چرت و پرتا چیه؟ همون استدایی که میگن نوشتی و وسطش رو پاک کردی؟ خب منم خیلی بهم سنگین بود. بر اساس اصول تربیتی مدارس بعد هیچی نمیگفتم سرمو میانداختم پایین. بعد یه گفتم آقا چرا دفتر منو پرت کردی؟ چرا؟ تو بر علیه معلم حرف میزنی روبروی معلم؟ برو وایس جلو در، جلو دفتر. بله، معلوم بود این محکوم به این بودم. جلو دفتر بودن یعنی این که هر کس به هر دلیلی دیر اومده بود، تکلیف انجام نداده بود، دعوا کرده بود، میگفتن برو جلو دفتر. یه صفی ده دوازده نفری همیشه جلو دفتر منتظر چوب خوردن بودن. آقای ناظم میامد کار نداشت، تو چی کار کردی؟ به نسبت قیافت و به نسبت سوابقی که داشتی زیاد خورده بودی یا نه میزد، پنج تا شیش تا هشت تا ده تا میزد تو کف دست ما و یکی کف دستشو میمالید دیوار که مثلا پوست بگیره کمتر کتک بخور. اینا منم اخمو وایساده بودم خیلی ناراحتیش. یه دفعه آقای مددی که باز اسمشو میبرم رد شد، گفت رمان دوست تو اینجا چیکار میکنی؟ ایشون معلم اجتماعی ما بود، منم چون کتاب میخوندم سر کلاسم بلبل زبونی میکردم. گفتم آقا شعر گفتم. فهمید یه اتفاقی افتاده که ربطی به بی‌تربیتی نداره. دست منو گرفت و به ناظمه گفتش که ایشونو به من ببخشید. باز ناظمه هم نمیدونست چی شد دیگه، چوبی زد به پای من گفت برو گم شو. من رفتم گم بشم، ولی من دیگه دلم نمیخواست برم سر کلاس خودم. ایشون منو نفرستاد سر کلاس خودم، گفت بیا سر کلاس ما. تو را براش توضیح دادم چیه و از این حرف اینجوری بوده. طبقه دوم بود کلاسش، رفتیم تو سر کلاس. به جوری انگار مثلا به احترام این نویسنده و شاعر به پاخیزید با من برخورد کرد. مبصر کلاس کیه فلانی؟ برو دفتر ایشون رو از رو برفا ورد و بیار. نخوردم. خب حالا یکی از شعرات واسه این کلاس خودش به هم خورد، یکی از شعرات رو برامون بخون. خوندم اصلا فضا عوض شد. همین معلم منو تشویق کرد که کتاب بنویسم. منم نمیتونستم چی بنویسم، رفتم یک کتابی شروع کردم نوشتن به نام مراحل زندگی بشر. همین چیزی که برای شما دارم میگم، پول تو جیبیمون 2000 بود، کتاب فلان میکردیم، اونجا میگفتم پدران مادران 3 ریال پول تو جیبی بدهید که بتونن یک قرن کتاب کرایه کنند، 2 ریالش هم قاقالی بخورند. کتاب تربیتی مینوشتم. یا مثلا مینوشتم که سعی کنید به بچه هاتون یه جور پول بدیم بتونن کتاب بخرن. یه روز مثلا درباره کتاب می نوشتم، یه روز درباره کتک زدن پدر مادر تو خونه می نوشتم، یه روز درباره اینکه پس بچه چقدر باید برن بیرون کار کنن، نون بخرن، فلان بخرن، چقدر به درسشون برسن می نوشتم. می اومدم سر کلاس می خوندم، هر هفتم می گفت بیا بخون. یادم نمیاد یک هفته که درباره درآمد و پول، چون خودم کار می کردم پول در می آوردم، حرف می زدم، همیشون برگشت گفت نمیخواید تو کتابتون بنویسید که پسندازم به بچه ها یاد بدهیم؟ منم پر رو گفتم شماری بعدمون درباره پسنداز، قسمت بعدمون. اگه هیچی ننوشته بودم. بعد نشستم درباره پسنداز نوشتم، بردم خوندم. بعد از اینکه کتابم کتاب سال شد، اولین کتاب سال برنده شدم، 14 تا سکه طلا به ما جایزه دادن. من 14 تا سکه طلا رو برداشتم بردم پیش ایشون، گفتم بفرمایید استاد. هیچ کس تو زندگی منو تشویق نکرد، تو فقط تحویل گرفتی. اینا جایزه توه. نشسته بود یه عبایی هم انداخته بود رو دوشش، پیر مرد یه خنده ای کرد و خانمش رو صدا کرد، گفت پریشب که اینو من تو تلویزیون دیدم چی گفتم؟ منم رفت تو چای برای ما بیاره. گفتی که خب الحمدلله این بوی یکی به نتیجه رسید. و همون برای ما این جایزه بود. اول جوونیت احتیاج داریم. برو من میخوام چیکار کنم؟ خونه دارم، حقوق دارم. حالا از کودکی میاد به بزرگی به خاطر اینکه به هم پیوند داره. در دبیرستان من هم میتونستم رشته ریاضی بخونم، هم رشته ادبی. رشته طبیعی داشتیم که حالا شده تجربی، نمیتونستم بخونم. معدلم اونجا کم بود، اما ریاضیاتم خوب بود، معدلم جوری بود، ادبیاتم هم خوب بود. همه هم میگفتن باید بری ریاضی، مهندس میشی، فلان میشی. و من علارغم مخالفت های همه، به خصوص که خانواده اصلا در این باره هیچ نظر خاصی نداشتن، رفتم ادبی. از همون اول هم زدن تو ذوق ما، آقا این ادبیات نون نداره، زندگی نداره، حد اکثر میشی معلم. یه معلمی که ببین گره کراوات فلانیه 25 سال گره کراواتشو باز نکرده چون نمیتونه عوضش کنه. با اینکه تای دلم خالی کردن، ولی من رفتم ادبیات. لیسانس چی؟ دیپلم ادبی گرفتم، بعدم دانشگاه رفتم ادبیات دیگه. اون دیپلم ادبی واقعا به درد نمیخورد، راست میگفت. لیسانس ادبیشم به درد نمیخورد. دانشجو که بودیم تدریس دانشجویی میدادن به بچه ها. 2 ساعت در هفته میرفتن تدریس میکردن، با 150 تومن میگرفتن. ولی به ادبیاتی ها نمیدادن، چون معلوم ادبیات زیاد بود. به ریاضیات و طبیعی و اینا میدادن. ما هر کاری کردیم. خرجی روز دستم گفتم یعنی چی؟ امور دانشجویی. گفت ببین یه مدرسه دور افتادی هست. گفتم باشه. به من تو خیابون استخر که این ور شهر نو بود، اون ورش بار خودشون نجیب خانه بود، یه مدرسه بود برم دکتر محققی، اونجا درس دادن. من که میخواستم برم سر کلاس، رئیس مدرسه چوب بزرگی آورد دست من، گفت سر کلاس میری، اولین کسی که به تورت خورد احساس کرد یه ذره شلوغ، همین بر برو بگیرش بزن، تونجه بزن که از جاش بلند نشه، بعد درستو شروع کن. گفتم چرا؟ گفت اینجا اینجوریه، اینا همه بچه های این زنان روشون به هم بازه، وگرنه سوارت میشن. من این یک دقیقه و نیمی که از پیشه ایشون و دفتر جدا شدم تا به سر کلاس فکر برسم، فکر میکردم اون همه پوز نمیدونم روشن فکری ما داریم میدیم، دانشجوی فلانیم، حالا بریم بزنیم. آخه چرا؟ نتونستم. دم در کلاس رسیدم میخواستم برگردم، یه دفعه چرقی به ذهن رسید، گفتم بیا انسانی عمل کن. شد شد، نشد برگرد دیگه. من رفتم سر کلاس، سلام و نشستم پشت میز، هیچی نگفتم. یکی کبوتر پرت کرد تو کلاس. حال کلاس چی شد بعد از کبوتر؟ باشه، منم کمک کردم کبوتر رو گرفتیم و از پنجره انداختمش بیرون. یک کم ساکت شدم. یکی همطور من رفتم سر اسمم بنویسم پای تابلوم، تق یه چاقو خورده میز. دارم هنوزم اون چاقو رو دارم. خلاصه کشیدمش و نگاه کردم، گفتم این راست میگفتن اینا؟ اینجور داستانی عملی. گفتم این چوبه رو میبینیم؟ به من گفتن بالا اولی کسی که دیدی اینقدر بزن تا از جاش تکون نخوره، قسم نخوره هیچیش نمیشه، اینا آدم نیستن. راست میگن دیگه. از این راه وارد شدم، با اینا خیلی رفیق شدیم. واقعا مثلا گفتم من تئاتر کار میکردم، من به وسیله این بچه ها رفتم تئاتر نصر، نمایشنامه نوشتم. رنج کشیده بودن، بزرگی دیده بودن و بزرگ شده بودن. طرف میتونست در چه خانواده‌ای به دنیا اومده، چیزی برای پوز دادن نداشت. که خیلی خیلی خوب میشد توی مثلا کافه فلان ویولون میزد. خیلی خوب بودا. من 3 سال اونجا درس دادم. برام خیلی خوب بود. یعنی اصلا یک دانشگاه بود برای من. خیلی چیز از اون بچه ها یاد گرفتم. نمیدونم کجا هستم. خب از اولین معلم تاثیرگذارم هم حرف زدم که همون آقای بود که براتون گفتم. رشتم هم صحبت کردم. اسم دبستانم 3 سال اول راضی بود. و 3 سال دوم دبستان سعدی بود. اون فراری که کردم تا برم ببینم مادرم زنده است یا نه، از مدرسه سعدی فرار کردم، افتادم تو مدرسه حافظ که دیوارش کوتاه‌تر بود، از اونجا پریدم بیرون و رفتم. دبیرستانم هم 3 سال اولش دبیرستان ابن سینا بودم، ولی دبیرستان ابن سینا رشته ادبی نداشت. 3 سال دوم رفتم دبیرستان امیرکبیر. دیپلمو اونجا گرفتم که دیپلم ادبی بود. دیگه کلاس شعر نرفتم. حالا میگم نرفتم براتون بگم، باز اینا همش بدیای خودم میگم و چقدر بد میشه، میگم وقتی شخصیت در به داغونی بودی. در رشته ادبی که ما درس میخوندیم یه درسی داشتیم به نام بدیع و عروض و قافیه، اسمش ترساننده بود تا چه رسد به محتواش. حالا اسمشو کردن آرایه های ادبی، خوشگل شده. وزن میخوندیم، زیبایی های ادب میخوندیم، تشبیه اینه، تمثیل اینه، جناس اینه. خود درس قابل فهم بود. تشبیه یعنی که یه چیزی رو به چیزی که تشبیه کنی، حالا 4 تا پایه داره چه اینو میشد بفهمی. اما مسائلش خیلی مزخرف بود، مسائلی که تو کتاب نوشته بودن. آهوی کوهی در دشت چگونه بوزا، او یار ندارد بی یار چگونه دوزا. قرابا مزن بیشتر زین نعیقا، که محجور کردی مرا از عشیقا. اصلا این رمل و سلام هستم معنی خودشو بفهمی. یادم پازوقی نزش بودن 4 تا بیت خوشگل دلنشین به عنوان نمونه بذاره. من درس رو خوب خوندم، مسئله رو نتونستم حفظ کنم. سلس اول که از ما امتحان گرفتن یه چند تا از اینا پرسیدن. آقای داشتیم بیرم، آقای قروی، اگر سالمه خدایا به سلامت دارش، اگرم نیست خدا رحمتش کنه. آدم باسوادی بود. مثلا فلان رو یادم یادید. سوال یکی از سوالش این بود. تلمیح را تعریف کنید. تلمیح یعنی اشاره به یه چیزی. بعد ارسال مثل رو تعریف کنید. نوشتم. حالا مثل نشستم از خودم ساختم. بر کلبه خود نشسته و غمخوارم، و از هرچه در این جهان بود بیزارم. سر غم من به آرزوی است نهان، هرچند نهفته گشته در اشعارم. سر مصرع هر بیت رو باید برمیداشته میشد بوسه. درستم بود، هم وزنش درست بود، هم اینا رو نوشتم. بعد نوشت که نوشتم مثلا برگ دین چایوی. معلم آمد سر کلاس بعد از مدتی تصحیح کرده بود و فلانی 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 همه نمره ها رو گفت. معلم نگفت. آخرش گفتش که رحمان دوست. گفتم بله. گفت 20، ولی بیا اینجا. چشم. رفتم جلو، گفت غلط نداره، 20. این برگ دین چایوی کیه تو نوشتی؟ شاعره؟ من نشنیدم. بابا یه دیوان داره به این کلوفتی ها چه قابل. یه فکری کرد و گفت روز سه‌شنبه است، پدر مادرت اجازه بگیر دیرتر بری خونه. روز سه‌شنبه که شد ما رو سوار فولکس واگن خودش کرد و برد تو آرامگاه بوعلی. یک جلسه تشکیل میشد به نام، اگر اشتباه نکنم، محفل ادبی ادیب برومند، اگر اشتباه نکنم. گفت ایشون شاعر پر رو هم هست. همینجوری گفت حال بخون اون شعر تو که درباره بوسه گفته بودی دیگه. ما با صف کنده خوندیم و خب این تحملای اونا خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. این هم از معلمای تاثیرگذارم بود واقعا.
این توی دبیرستان بود؟
یعنی این توی دبیرستان بود، رشته ادبی بودم دیگه، سال مثلا کلاس ده بودم.
شما یکی که گفتین که از کلاس پنجم بهتون گفته بودن که شما شاعرید،
اونم باز داستان داره. خدمت شما عرض کنم که حالا اینه گفتم که بگم کلاس شعر من نرفتم، جایی که اصول شعر رو به من یاد بدن نبوده. تنها محفل شاعرانه‌ای که رفتم اون محفل ادیب بود، اونجا هم مجبور بودم شعرهای عاشقانه، یه خودم هم حالیم نبود چیه بگم، چون همه پیر بودن، لب و زلف و اینا رو میگفتن، من هم مجبور بودم اینجوری بگم. بعضی وقتا با اون شعر رو میگم قاش قاش میگم، اصلا اینو نمیفهمیدم یعنی چی، ولی میگفتم دیگه. اما اون داستانه که از پنجم گفتن شاعرم، من هر از گاهی حالا گفتم که چگونه اصلا شروع شد این شعر گفتنه. اینجوری شروع شد که ما شبا میرفتیم حمام. حمام خونگی که هیچ کس نداشت. روزها حمام مال زنا بود، شبا مال مردا بود. یه بوق میزدن که حمام باز شد. ما رو از خواب بیدار میکردن. هفته یه بار بریم حمام. خیلی سختم بود. از خواب بیدار شی بری حمام. تمام تلاش من این بود که زودتر تمام بشه بریم خونه، بریم تلپ بخوابیم. یه بار که رفته بودیم حمام، طبق معمول مرحوم پدرم گفت تا نوبتت بشه مثلا کیسه‌ت بکشم برو کمک کن به دیگرانی که نشستن. سر یکی آب می‌ریختیم، برای یکی کیسه می‌کشیدیم، کار اجتماعی می‌کردیم. یه نفر که داشتم کیسه می‌کشیدم دیدم خیلی لاغرین، دنده‌هاش هم زده بیرون، میشه شمرد. گفتم چته، چرا اینجوری شدی؟ اونم من مریض بودم، فلان بودم، به همون بودم، حالا دیگه الحمدلله خوب شدم. گفتم بیام همون بعد برم سرخونه زندگی خودم شهرستان بیجاره چونجایی. من اینقدر تحت تأثیر قیافه این قرار گرفتم که وقتی شب برگشتیم، بعد از همون برگشتیم خونه، نتونستم بخوابم. نشستم یه چیزی گفتم که اولین بیتش رو بعدها فهمیدم مال صامت بروجردیه. یعنی اینقدر این بیت برای من گفته شده بود که من بدون که بفهمم شده بود مال خودم. بعدها که مثلا بچه ها و حتی بزرگتر حالا یه شخصیت هایی میتونم بگم که برای من نامه نوشتن، مثلا شعر خود من رو برای خود من نوشتن، زیرش هم نوشتن مصطفی رحمان دوست، بعد نوشتن این شعر رو من سرودم، بچه بودن. حالا که بزرگ شدن میگم، گاهی بهشون میگم یا به من یه رشوه مفصلی بدین یا لایتون میدم. این کودکی هست که یه چیزی رو که خوشش میاد بگه این مال منه. من اون بیت حافظ رو گرفته بودم ادامه داده بودم درباره اون بیت صامت رو گرفته بودم ادامه داده بودم درباره اون مرد. دیگه خوندم و اینور اونور خوندم و خیلی بچه هم که خوششون میاد یه رفیقشون مثلا شاعر باشه. یه روز سر کلاس پنجم بودیم، آقای حسینی نامی معلممون بود، چوبم همیشه خب دست معلم ها بود دیگه که زیادی تکون خورد یکی بزنن. یکی برگشت که آقا مثلا رحمان دوست برای یه شعر گفته. یه نگاهی مشکوکی به من کرد و گفت بیا ببینم بخون. منم با جست کامل شعر رو خوندم. چوب رفت بالا. بگو کی گفته اینو؟ کی درست کرده؟ آقا به خدا خودمون، والا خودمون. نه بگو. بابا خودم. خب پس برای اینه که منم یه شعری بگو ببینم. ببین همه روند غلط بود. خب بود یک عینک به روی میز تو. شروع کردم. خب برای این خود نویسمانم یکی بگو. ای خود نویس زیبا مثلا فلان یه چیزی گفتم و ها پس تو شاعری. چوبشو زد رو میز. پس تو شاعری. بچه ها کف زدن و ما شدیم شاعر دیگه. بله دیگه ندارم چیز بگم از این حرفایی که پرسیدی. فکر
خیلی هم عالی. اصلا بفرمایید برامون که چه سالی وارد دانشگاه شدین، در کدام دانشگاه، چه رشته ای، چرا اصلا تصمیم گرفتین ادامه تحصیل بدین؟
من سال 1349 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم و 53 فارغ التحصیل شدم. این وسط دوبار رفتم زندان، منتها برگشتم استاد خیلی همراهی کردن، امتحان گرفتن که ترم عقب نیفتم. سال 1349 وضع پدر من بد نبود، اما دلم خواست خودم زندگی خودم رو بچرخونم. از سالهای قبل تو دبیرستان من به برادر خواهرام میدادم به جای اینکه مثلا تقاضای پول از پدر مادر بکنم. کار میکردم، سیم کشی ساختمون میکردم، تابلو نویسی میکردم، تزریقات و پانسمان میکردم، عکاسی میکردم، روپای خودم بودم. حال تو دانشگاه به این فرصت ها نمیدادن دیگه. اون تابلویی که من تو شهرستان مینوشتم اینجا به درد نمیخورد، کسی هم نمیومد نامه و نامی عاشقانه بود انشا براش بنویسم. عکاسی خیلی حرفه‌ای تر بود، این بود که در بدر به دنبال شغل معلمی بودم. دانشگاه به خصوص سال اول خیلی بهم سخت گذشت، چون کوی دانشگاه هم نداشتم، خونه اجاره کرده بودم، دلم هم نمیخواست از پدر مادرم پول بگیرم. مادر که نداشتم، مادرمو 14 سالگی از دست داده بودم، دلم نمیاد پول بگیرم. در این حال خودم نسبت به خواهر برادر کوچکترم مسئول میدیدم، میتونستم خواستم برای اون چیزی خلاصه بخرم. دیگه خیلی کارا کردم، خیلی کارا کردم تا شغل داشته باشم و کار کنم و کتاب بخرم. و من باید برای برادر خواهرم کتاب می‌خریدم، یه مسئولیت خیلی عمده‌ای بود به گردن خودم، می‌دونستم و این کارو می‌کردم. در دانشگاه خوب بود وضع من الحمدلله، چون کتاب گفتم دانشگاه دیگه مثل اونجا دبیرستان نبود که حتی درسی هم بدت می‌اومد، حالا سه می‌تونستی اینقدر بخونی که دال بگیری، اون موقع الف به جیم دال بود، قبول بشی. ما فقط یک استاد داشتیم که اسمشو دیگه نمیارم، بهش رحم میکنم. ایشون یا ساواکی بود یا وابسته به ساواک بود یا خوش خدمتی میکرد به یه جایی برسه. وقتی من رفتم زندان برگشتم، این اصلا از من امتحان نگرفت، صفر داد. بقیه راه میامدن. اون موقع دکتر مهدی محقق رئیس گروه همون بود، رفتم بهش گفتم، دمیشونم کاری نمیتونه بکنه. بعد هیچی، درس ها رو گذروندیم و خیلی هم باز درس خونی که نمره عالی بگیرم نبودم، ولی متوسط به بالا بودم.
استاد نگفتم چه رشته کدوم دانشگاه؟
گفتم رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران. آره گفتم، اینو گفتم براتون. بعد اما شاید بهترین روزگار عمر من همون روزگار دانشجویی بود. خیلی کلکلای ادبی و هنریمون زیاد بود. یه دفعه مثلا یکی می اومد 20 تا بلیت فلان فیلم رو خریده بود، پول رو از همه می گرفت، 20 نفر با هم می رفتیم سینما، بعد می اومدیم 3 روز درباره این فیلم با هم صحبت می کردیم یا فلان نمایش رو. در دانشگاه هیچ کس به فکر دیگه اینکه حتما بخواد نمره 20 بگیره و این حرف هم نبود. اون حاشیه‌هاش مهمتر بود و ما با اون حاشیه‌هاش خیلی خوب کار میکردیم. همکلاسی اون موقع هم اغلب دبیر شدند و ما هم دیگر رو گم کردیم. منم که گفتم نذاشتن دبیر بشم، گفتن تو سابقه سیاسی داری و با اینکه دوره سربازیمو از طرف ارتش مأمور به خدمت شدن در آموزش پرورش درس میدادم و اونجایی که درس میدادم تقاضا کردن که من استخدام بشم بیام، ولی به خاطر سابقه سیاسی نذاشتن و من مجبور شدم کتاب شناس بشم در کتابخانه مجلس. و تا قبل از انقلاب، تا پایان انقلاب هم همینطوری بود دیگه، مجبورن اونجا کار میکردم. بیشتر دوست داشتم معلم بشم. همین.
استاد بعدش چیکار کردی؟ بعد اینکه توی کارشناسی کتابای خطی بودیم چی شد که از اونجا اومدیم بیرون؟ بعد
دیگه
دوران دانشجوییتون اصلا چی شد که زندان رفتین؟ اگه دوست داریم برمون بگیم.
من بی خود رفتم.
من اینجا یه چیزی برد میزنه اگه پاک کنید.
پاک شد. وجود برق میزنه، کارش نمیشه کرد. عرض شود خدمت شما که واقعا بی خود رفتم زندان. یعنی بعدها خوندم درست یا غلط که سوای کسی رو همراهی گازنبوری میکرده، مثلا یه دفعه زوم میکرده و یکی اونو میبرده تا شاید از طریق اون یه دیگر رو پیدا کنه. من فکر میکردم به خاطر این بود که مثلا بر همه اغلب برای بچه هایی که میرفتن زندان خونه شون خونه من بود، میامدن و میرفتن و خیلی هم آزاد بودن. بعدم نه، اون مهم نبود. یه شعرهای من میگفتم که به خیال خودم شعر سیاسی بود، اون موقع تو مجلات روشن فکری چاپ میکردم. فکرم به خاطر اوناست. نه، اونم نبود. بیشتر به خاطر یک کتابخانه اسلامی بود که ما تو دانشگاه ادبیات راه انداخته بودیم. 7-8 نفر بودیم، اون رو راه انداخته بودیم، ولی خیلی سعی می‌کردیم پشت پرده باشیم. اما خب پشت پرده نبود، رو بود و بیشتر به خاطر اومدن سراغ ما. بعد دیگه یواش یواش دیدیم نه، هم پرونده هم داریم، یکی دیگه هم یه چیز دیگه گفته، یکی دیگه هم لو داده، یکی دیگه داره. حالا ولی اینقدر مهم نبود که من مثلا برم دادگاه و محکوم بشم و اینا. هر بارش دو سه ماه بودم و اومدم بیرون. بعد توی نمیدونم یادم رفت سوال چی بود که یکی گفتی چرا زندان، یکی هم میشه
بعد از اینکه به عنوان اول اینکه اگه در دوران دانشجویی همین یکی دو تا از استاداتون رو گفتیم، ولی استاد دیگه نبود که تاثیر گذار باشه، هم کلاسیاتون کسی نبودن که الان مثلا معروف باشن، مهم باشن.
گفتم متاسفانه هم کلاسیامون رو خیلی زود از دست دادیم. نمیدونم کی کجا رفته، به خصوص بعد از انقلاب خیلی پراکندگی ایجاد شد. اما استاد خیلی خوبی داشتیم، مثلا دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. الان یکی از ناراحتی من این است که امروز من قرار برم اهواز اونجا کلاس داشته باشم دو روز، در حالی که پیکر مرحوم ندوشن رو از کانادا میارن ایران به طبق وضعیتش ببرن نیشابور دفن کنن. یه عده دارن میرن، منم خیلی دارم میخواست بشه برم، نشد. دکتر عبدالحسین زرینکوب بسیار بسیار خوب بود. دکتر مهدی محقق، دکتر ضیاءالدین سجادی، دکتر ناتل خانلری، حالا یادم میاد اینا کسانی بودن که باشون، دکتر شفیع کتکنی، اینا خیلی خوب بودن. خیلی، یعنی ما استادای خوبمون خیلی بیشتر از استادی بودن که برامون مهم نبود درسشون. نه اصلا میرفتیم سر کلاس که یاد بگیریم. مگه میشد مثلا کلاس شفیع یا نری کسی از این سجادی رو نری. نه نمیشد. تو که رضا داوری اینا استاده خوب ما بودن و ما ازشون خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم. دو تا خاطره بگم، یکی دکتر ناصر خاندری، پرویز ناصر خاندری، یه درسی باش داشتیم به نام دستور تاریخی فارسی. من یه جا خونده بودم که دکتر خاندری یه زمانی طرفدار تغییر خط فارسی بوده، از فارسی به لاتین مثل ترکیه، بعد یه زمان به شدت مخالفت کرده. رفتم سراغش، گفتم شما یه زمانی طرفدار خط فارسی بود، اینجوری بودین؟ بله. گفتم بعد چرا شدیداً مخالفت کردین؟ گفت دیدم ترکیه به جایی نرسید، تمام فرهنگش رو هم از دست داد، دیگه بسته های نسل جدید نمیتونستن با کتاب های فرهنگی گذشتش ارتباط برقرار کنن. غلط این فکر، دیگه خط ما بدتر از خط ژاپنی که نیست. خب وقتی استاد به این بزرگی میامد اعتراف میکرد که من یه حرفی زدم ولی اشتباه کردم، خیلی درس میداد. یه بارم دکتر زرینکوب، خدا رحمتش کنه، دکتر زرینکوب به ما حافظ درس میداد. بعد از اینکه چون من قبلا باش کار پژوهشی انجام میدادم، درسشو که مثلا تو 20 دقیقه میداد به من میگفت شما برنشید درس رو دو مرتبه توضیح بدید. خیلی با احترام حرف میزد، منم بالا میشدم درس رو توضیح میدادم، درسی رو که همون روز گرفته بودیم. اگر اشتباه میگفتم تصحیح میکردن، یعنی من اینجور دستیارش بودم. همه هم میترسیدن. آخر ترم بچه‌ها به من هجوم آوردن که بیا این 50 غزلی رو که قراره امتحان بدیم یه بار دیگه تو درس بده. جمع شدیم توی کلاسی و من 50 غزل رو تو دو سه روز درس دادم. امتحان دادیم، الف گرفته بودن یه عده، ب گرفته بودن، جیم گرفته بودن، من الف نگرفتم، به من داده بود ب. خب بچه‌ها رفتن اعتراض، استاد این بابا به ما نگاه کرد، گفت خب اگه اعتراض داشت خودش میومد، حتما سرش درد میکرد نتونسته بنویسه. بچه‌ها برگشتن گفتن اینجوریه. منم دیگه روم نمیشد دارم پیش استاد بگم چرا من اینجوری نمره دادی، اصلا نمیگفتم. یه دو ماهی گذشت، یه روز من تو راه رو دیدن، گفتن که بیا دفترم. رفتم، گفت چرا نیومدی اعتراض کنی؟ گفتم اعتراضی نداشتم. گفت چرا؟ گفتم خب نداشتم دیگه. گفت ببین من اول ورقه تو رو تصحیح کردم، خیلی خوشم نیامد، همونجا بهش بدادم. بعد اون یکی تصحیح کردم، دیدم که خب تو که این همه فکر میکردم یه چیز بشی اونجور نمیشی، اگه یه پله پایین ترم نوشته خوبه دیگه، به اون الف دادن. خلاصه اینا علاوه بر اینجور چیزا زندگی رو یاد میدادن، واقعا زندگی رو یاد میدادن. من هیچ موقع در سر کلاس های دانشگاه که درس میدادم نتونستم همه دانشجو رو با یک دید نگاه کنم، با اینکه هی میگن این کارو بکن، اما گاهی فقط به خاطر دو تا چشم میرفتم سر کلاس، گاهی به خاطر یه نفر میرفتم سر کلاس که مثلا خیلی هم حالو میزد، حالیش نبود ولی خیلی خوب دقت میکرد. الان اینکه دارم میگم کاملا یادم چه آقایی بود، کی بود، و سر درس من بعد ازش میپرسیدم نقنق میکرد، ولی اینقدر این مرد حس خوب به تو میداد سر کلاس که به خاطر رو میرفتم سر کلاس. اینها رو ما از این معلم رو یاد گرفتیم. یه روز دکتر شفیعی خدا حفظش کنه، رفته بودم تز دکترای یه بنده خدایی در دفاعش شرکت کنم که منم مشاورش بودم، دکتر شفیعی استادش بود ولی مشاور یا راهنماش نبود. بعد معذرت پشت من گفت خیلی ها رو فکر میکردم شاعر بشن نشدن، اما طور که فکر نمی کردم شدی. گفتم استاد چهره بچگانه من که به درد نمی خوره. گفت نه حرف نزن، همینجوری حرف نزن. خب اینا بزرگ بودن، خیلی بزرگ بودن. من خوشحالم که با اینها دوره درسی می‌گذروندم.
مثلا بفهمین گفتین که در دوران دانشجویی شعر می‌نوشتین، تو مجلات چاپ می‌کردین. یه خورده از اونا برامون تعریف بکنین.
والا دیگه یه زمانی تصمیم گرفتم همه رو بریزم دور. بعدها یه دفترچه پیدا کردم که چند تا از اون شعرها توش بود. ولی داستان از این قرار بود که من تا سال 53 و 54 و اینا شعر بزرگسالان میگفتم و به خیال خودم شعر سیاسی میگفتم. در جشن تاجگذاری بود اول، بعد شد 2500 سال مسیح که دیگه اشتباه نکنم. در جشن اول، حالا که فکر میکنم جشن تاجگذاری بود، ما رو گرفتن. عده زیادی رو گرفتن. این میدان برای قزل قلعه اون موقع زندان بود. ریختن اون اونجا. هیچ کاری هم کارمون نداشتن. نه بازجویی، نه سوال. میدادن میخوردیم و 10-15 روز بعد گفتن بفرمایید. ما معترض شدیم، پرسیدیم که چرا؟ گفتن شما عناصر نامطلوب بودین. جشن بعدی که پیش اومد که احتمال زیاد اگه اشتباه نکنم آره جشن 2500 ساله بود، ما دیگه خودمون فهمیدیم ما عنصر نامطلوبیم دیگه، الان میگیرنمون. 7-8 نفری جمع شدیم و گفتیم میریم سفر. اون موقع هم لباسای دانشجوی مشخص بود، یه شلوار جین، یه کفش کتونی، یه تیشرت یا پیرهن. دختر ماشون از پشت می‌بستن، ما هم از پشت می‌بستیم. کیسه هر دوتا اونم دراز گیسو بود. خیلی ساده بود. من واقعا یادم نمیاد مثلا این دختر دانشجوی آرایش کرده باشه. اگر یکی آرایش میکرد خیلی دیگه بد بود. تو ذوق میزد. یا یه پسر اگر کچلوار و کراواتو خیلی ترتمیز میومد حتما هوش میکردیم. مگر اینکه مثلا مناسبتی بود. دیدیم خب ما با این قیافه که بریم همه میفهمن ما دانشجویم. رفتیم کفش چرمی پوشیدیم، شلوار پارچه‌ای و یادم نیست حالا کت پوشیدیم یا نه، موهامون هم کوتاه کردیم. قیافمون خیلی دهاتی شد، همون بود. رفتیم مشهد. اول رفتیم ترکمنستان پیش دوستمون، از اینجا رفتیم مشهد. از مشهد که برمیگشتیم با قطار میومدیم. 6 نفر توی کوپه بود که 5 نفرش من و 4 نفر از دوستان بودیم. یک نفرش یه آقای دیگه بود که قاعدتا این باید مخاطب شعرهای من میبود، از دک و پوز و قیافه و اینا. این یه مجله گرفت دستش داشت میخوند. یه رفیق من که اهل تئاتر بود پیشش نشسته بود، به من اشاره کرد که شعر چاپ شده. حالا می‌خواست اینو به من بفهمونه، فهموندن چه سخت بود. یه دفعه برگش گفت چیه داری مثلا جنگو اشاره میکنی؟ تو اصلا این شعر رو میفهمی؟ گفتم دیگه قیافه غیر دانشجویی بود دیگه. اونم فیلم گفت خب من نمیفهمم. با لحشه غلیظ مشهدی، مشهدی نبودا، خود شد تو رفتیم مشهد دیگه. حال 17 ساعت تو راهیم، تو بخون ما بفهمیم. همینو بخون، اینو بخون. اونم شرکت شعر منو خوندن، بعد تفسیر کردن. من اونم سعی کردیم پیچیده حرف بزنیم به خیال خودمون. خیلی اعصاب من به هم ریخت. چی چرت و پرت این داره میگه؟ بلند شدم از کوپه زدم بیرون و دیگه لحظه بود که تصمیم گرفتم شعر نگم. سر کلاس شعر میگفتم، سر کلاس دانشجو رو میخوندم، ملتم کف میزدن افوا هورا دانشجو. یک کتابی بود که به احتمال زیاد کتاب مرانید که نوح گرند بود. یک کتابی بود که ادبیاتی نوشته، ادبی نوشته شده بود. یه صفحه فهرست داشت. من این صفحه فهرستش رو کندم، یه واویرایی چیزی اضافه کردم به این تیترهایی که تو صفحه فهرست بود، رفتم سر کلاس خوندم. هیچ معنی نداشت، ولی بچه کف زدم. بعدم پونه زماده کرده بودم، چسبوندمش به دیوار. این پایان شعر بزرگ سال من بود. دیگه یواش یواش با ادبیات کودکان آشنا شدم. مرحوم دکتر شریعتی شاید اولین نمایشگاه کتاب کودک رو که تعداد کتابش هم خیلی محدود بود توی حسینی ارشاد را انداخت. هم سال 52، یعنی یادم نیست چه سالی. من برای اون نمایشگاه یه دو سه تا شعر گفتم، مثلا بچه از این ور برو توالت در به کتاب دست بزن. بعد هم خب دکتر شریعتی خیلی رو سربزاران حساسیت داشت، منم اهل تئاتر هم بودم، شروع کردم یه نمایشنامه ساده ای درباره سربزاران بنویسم که بچه های مدرسه دبیرستان بتونن اجراش کنن. این که نمایشنامه اولین کتاب من بود که چاپ شد. بعد خب خیلی طرفدار پیدا کرد، یک کار نوجوانم خیلی طرفدار پیدا کرد. یه از دکتر شریعتی من گفت خب چرا این کار رو نمیری دنبالش، این متخصص ادبیات کودکان بشه تو. من هر دقدم هم این است که نباید شعر بگم. حس کردم خب بچه ها راحت میفهمن، خوششون بیاد یه لبخندی بهت میزنن، خوششون نیاد شوناشون میاندازن بالا، اصلا تحویلت هم نمیگیرن. دیگه از این صاف و ساده تر چیزی میخوای؟ مخاطب از این بهتر میخوای؟ اون روزی که تصمیم گرفتم این کار بکنم، من درس چی داشتم؟ مرحوم بهشتی به ما درس فلسفه مارکسیسم درس میداد. گفتم حالا فلسفه مارکسیسم خیلی هم پیچیده، ایشون هم وقتی درس میداد هیچ دخالتی نمیکرد، عین مطلب رو درس میداد. تا اونجا که اگر ضبط میکردی فکر میکردی مارکسیسی رو داره درس میده. گفتم میخوام این کار بکنم. ایشون دیگه خیلی تشویق کرد که عالیه. یواش یواش شروع کرد.
از دوران اینکه اول گفتین اولین کتابی که نوشتین یک نمایشنامه بود، درست؟ اصلا ورود به تئاتر علاقه مندی تو تئاتر؟
خب علاقه مندی من به تئاتر از دبیرستان بود. ما سعی میکردیم درسای انگلیسیمون رو به شیوه تئاتر اجرا کنیم. بعدم سالن داشتیم، سن داشتیم. هنوزم دو سه تا از نمایشنامه‌هایی که برای اون روزگار نوشتم دارم، بیشتر ملودرام، نمیتونم شبه عاشقانه. هنوزم اون عکسایی که بعضی وقتا از اجراها مونده دارم. منظور من است که علاقمند بودم. بعد که قرار شد سربداران تو حسینی ارشاد اجرا کنن، یکی دیگه در مشهد نوشته بود و خودش هم اجرا میکرد و اومدم اجرا کرد. من خوشم نیومد با اینکه خیلی تعریفشو میکردن. احساس کردم خیلی مدرنه، باید یه چیزی بمیسی که مردم عادی بفهمن. رفتم نشستم یه بار دیگه سربداران خودم نوشتم، بعد دادم و چاپ شد. و در اون سال 56 و 57 هم خیلی چاپ شد، هم خیلی اجرا شد. در همون سالها یک کتاب دیگه نوشتم، علی کوچولو بالای کمد، شعر بود، قصه منظوم بود. این دوتا تقریبا قبل از انقلاب و اوائل انقلاب منتشر شدن. اولین کتاب این من یکی شعر بود، یکیش نمایشنامه بود، یکیش کودکانه بود، یکیش نوجوانانه.
و این همون دورانی بود که شما به عنوان کارشناس کتابای خطی مشغول به کار بودید؟
آره من به عنوان کارشناس، مثلا اینکه از کاری که هم میخوام بگم کارشناس کتاب خطی به من تحمیلی بود، میرفتم خب هم کارای من خودشونو میکشن تو هفته، یک کتابی رو میتونستن شناسایی کنن شناسنامه برش بنویسن. من چون یه ذره ترکی بلد بودم، یه ذره عربی بلد بودم، یه ذره به ادبیات کهن خودمون خونده بودم بلد بودم، این کتاب رو ورق میزدم، خلاصه زود شناسنامه‌ش رو مینوشتم، تو یه روزه تموم میشد. مرحوم حائری خدا رحمتش کنه انتظار داشت که من خوبم روزی یک کتاب کار بکنم، هفته 5-6 تا کتاب بدم بیرون. اون به اون فکر میکرد. منم پیش خودم میگفتم من که از این حقوق میگیرم چرا زیادی کار کنم؟ اینجا اومدن هم که تحمیلیه. میرفتم تو کتاب خطی دور میزدم ببینم چی پیدا میکنم، من از اینجا چی میتونم پیدا کنم. به دو تا موضوع خیلی خوب رسیدم که هر دوتاش خیلی بعدن به درد خورد. یکی اینکه گفتم در طول این سفرنامه، در باره سفرنامه هایی که در طول سفرهای آدم های مختلف نوشته شده بگردم ببینم بچه ها چه وجودی داشتن. شروع کردم میخوندم، یادداشت برمیداشتم. یکی هم گفتم در گذشته قصه کودکانه، شعر کودکانه چجوری بوده. میرفتم تو کتاب های خطی دنبال چیزایی که برای بچه ها نوشته شده، ظاهراً هم هیچ کس به فکرش نبود. یه چیزایی هست به نام مرقعات، یعنی مثلا یک مجموعی هست در روی هیچی نیست ولی 6 تا 7 تا کتاب یه جزوی کوچولی کنار هم چیده شده. تو مرقعات خیلی چیزا پیدا کردم، اینا رو همه رو فوتوکپی کردم. سالها بعد وقتی شدم مدیر کتابخانه ملی کودک و نوجوان، اینا رو گذاشتم توی سایت، اینا رو گذاشتم توی سایت. یه سایتی درست کردم به نام کتابخانه ملی کودک و نوجوان، یه آیکون براش درست کردم به نام بچه خانی. در دوره قاجار به کتاب کودک میگفتن بچه خانی، الان هم هست. این کتابی رو که پیدا کرده بودم و فوتوکپی کرده بودم گذاشتم اونجا. حرف من این بود ما سابقه ادبیات کودکان به تعریف زمان خودش داریم. حالا چه آموزشی، حکمتی، نصیحتی، چه تفریحی، چون هر دوتاش هم بود دیگه. حال متاسفانه اون کتابخانه ملی ادبیات کودکان نوجوان هم خوابیده. قرار ما این بود که تمام کتابهای کودکان ایران رو اسکن کنیم بذاریم رو سایت، چون کتاب کودکان مصرفیه دیگه، از بین میره، پاره میشه. و در تمام دنیا کسانی که میخوان درباره ادبیات کودکان ما پژوهش کنن دسترسی داشته باشن. حتی فکر کردیم کتاب کودکانی که ایرانیان خارج از کشور نوشتن اینا رو برداریم بریم بذاریم اونجا. خیلی هم خوب پیش رفت. الان 24,000 عنوان کتاب اسکن شده یه فول تکس به قول شما جیگولا اونجا هست. اما دیگه اینا اومدن گفتن این بشه درد میخوره، اون بشه درد این. خلاصه هیچی، تموم شد. خیلی دلم میخواد یه روزگاری بشینم درباره اون کارهای خیلی خوبی به نظر خودم که شروع کردم و تموم شده به خاطر اینکه یه آدم نادونی گذاشتن سر کار بنویسم. بعضی از کارام 3-4 سال زحمت کشیدم، اما یه احمقی اومده گفت حال به چه درد میخورد فلانش کنیم بهتر است، تموم شده. هیچ کنون نگفتن میخواییم تعطیلش کنیم. الان هم شما برید از این مسئول کتاب خانه ملی بپرسید کتاب خانه یک کودک و نوجوان ما چی شده، کلی براتون زر میزنن، حرف میزنن. در که یک کتاب هم در این سالها افسوده نشد. اما ببین اون چیزی که من در دوره دانش، بعد از دانشجویی در دوره کارمندی خودم تو کتابخونه مجلس اونجا پیدا کردم، اسکن کردم، شد یک نقطه مطالعه درباره ادبیات کودکان. الانم آرزوم اینه. به خیلی هم گفتم کتابخونه آستان قدس، کتابخونه آیت الله مهرعشی نجفی، کتابخونه ملک، کتابخونه مجلس، خود کتابخونه ملی، این کتابخونه ها کتابای خطیه، مفصلی دارن که اگر یکی پیدا بشه مثل من بره تو اینا جستجو کنه به منابع خیلی زیادی برخورد میکنه که برای کودکان نوشته شده، ممکنه با اصول ادبیات کودکان امروز سازگار نداشته باشه، اما ما وقتی شعر کودک رو بررسی میکنیم، اون آقایم که گفت خان ای پسر عزیز دلبند، بشنوز پدر نصیحتی چند، میباش به عمر خود سحرخیز و از خواب سحرگان به پریز، اینو جز تاریخچه ادبیات کودکمون میاریم. اونم جز کتابای تاریخچه ادبیات کودکان ماست. دلم میخواد اینا بشه. به همه هم گفتم، خودم که بلد نیستم، هم به مدیر کتابخانه مجلس یه زمانی گفتم، هم به مدیر کتابخانه آستان خاص گفتم یه زمانی، هم به مدیر کتابخانه ملی بخش کودکانش بعد از اینکه من از اونجا رانده شدم گفتم، گفتم اینا حیفه، جمع کنین بشه گنجینه و نشد.
مثلا از فعالیتاتون بعد تحصیل برامون گفتین، گفتین که یه مدت تدریس کردین بعدم کارشناس کتاب خطی شدین، بعدش چی کردین؟ اصلا چی شد از اونجا اومدین بیرون؟
هیچ، انقلاب شد اومدم. من اونجا در بند بودم، یعنی من واقعا دلم نمیخواست کتاب شناس بشم. وقتی که انقلاب شد مرحوم بهشتی گفتش که به کتابخونه حمله میکنند، دو تا اسلحه بگیرین برین شب اونجا باشین، اگه حمله کردن تیر هوایی شلیک کنین بترسن فرار کنن. ما اصلا به فکرمون نمیرسید که به کتابخونه ملی، به کتابخونه مجلس شورای ملی حمله کنن. کما اینکه حمله کردن، هر چی توی مجلس بود، توی مجلس شورا بود، بردن. خب اونجا یک فرصتی پیش اومده بود که من برم کار انقلابی انجام بدم. یه شبم رفتم ولی ولش کردم. یک کمیته تشکیل شده گفتیم همونا. و واقعا هم حمله کردن و همون دوتا اسلحه نجات داد. من دیگه در رفته بودم. رفتم برنامه کودک به توصیه آقای مطهری. رفتم راست تو برنامه، توی تلویزیون ساختمون مدرسه برنامه کودک.
چه سالی؟
57. بهمن 57. هنوز بهمن ماه تموم نشده بود.
آقای مطهری را کجا می‌شناختی؟
شاگردش بودم، اصول فلسفه پیشش می‌خوندم. بعضی از سخنرانی‌هاش را ادیت می‌کردم. بعد یا آقای جلایر بود، اونم میشناختم، یه جاهای دیگه باش آشنا بودم، اونم اونجا بود برای برنامه کودک. یا آقای ناظر بود، یا آقای نظری، که اونا رو نمیشناختم، اونم آمدن برای برنامه کودک. اونجا تازه هم دیگر دیدیم. شورای مدیریت برنامه کودک رو انداختیم.
یه لحظه اصلا این پنجره رو میبندی؟
بله، این شورای مدیریت رو تشکیل دادیم، کارا رو تقسیم کردیم، یکی فیلم ببینه، یکی برنامه تولید کنه، یکی مدیریت اجرایی کار رو به عهده بگیره و اینجوری شد که دیگه افتادم توی کار کودکان.
خب پس الان اگه لطف کنین دورانی که هم در تلویزیون بودین و برنامه یکم توضیح بدین چه کارایی کردین، با کیا کار کردین؟
در آغاز کار که ما خودمون تلویزیون نداشتیم، مثلا شاید 4 ماه بود تلویزیون خریده بودیم، رفتیم شدیم مدیر برنامه کودک تلویزیون. تولید برای ما بسیار دشوار بود. حد اکثر کاری که من قبل از انقلاب درباره کودک کرده بودم مشارکت در یک انتشاراتی بود که می‌خواستیم کتابی خیلی 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 خوب در بیاریم و 4 تا کتاب هم در آوردیم. حالا همین آقای جلایرتون انتشاراتی هم که ما کار میکردیم بود و الان هم رفته داره گندم میکاره، همه کار رو ول کرده داره گندم میکاره، سال هاست کشاورزی میکنه. بله تو برنامه کودک که رفتیم ما دو تا چالش داشتیم به قول امروزی هایی، که این که قدیمی ها ما رو قبول نداشتن، حق هم داشتن چون ما بلد نبودیم. بعد یکی دیگه این که اصلا نمیدونستیم باید چی کار کنیم، خودمون نمیتونستیم تولید کنیم، از تولید به اون قدیمی ها نیاز داشتیم، اونا ما رو قبول نداشتن. از این سر دیگه باید برنامه هر روز بود، روز نیم ساعت برنامه داشتیم، هر روز بود، نمیدونستیم چجوری فیلم ها رو بازبینی کنیم، نمیتونستیم کی که چی پخش شده. یه نفر از اون قدیمی ها که انشاب کرد آمد پیش ما، اطلاعاتش خیلی به درد ما خورد. بعد هم تقل به پوق میخورد اعتصاب میکردن همون تلویزیون شیا. یه دفعه می نشستن تو پخش نشسته، هیچی پخش نمیشد، یا همون که داشت پخش میشد میشد. آقای مطهری دو تا مصاحبه داره، چون خیلی زود ایشون شهید شد دیگه، با آقای پایانامی. جالبه، خیلی فیکس دوربین، یعنی همسر گذاشته آقای مطهری رفته، اونم یه علاقه مندی کلید زد و دوید که نگن تو اعتصاب شکستی. یه دوربین این طرف، یه دوربین این طرف، همین اعتصاب بود، اختلاف عقیده و سلیقه بود، ناتوانی و بلد نبودن ما بود. روزی نیم ساعت هم برنامه بود. برای من که دوران سازندگی خیلی خوبی بود، سعی میکردیم بسازیم، تولید کنیم. یادم میاد آقای مطهری که شهید شد، نمیدونستیم چی کار کنیم، بلد نبودیم برنامه تولید کنیم، که موسیقی بذاریم یا نذاریم، چجور موسیقی بذاریم. کارتونی که قبلا پخش میکردیم پخش کنیم یا نکنیم، نمیدونستیم. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، قرار شد چون بچه هستن حالیشون نیست برنامه هامونو ادامه بدیم، اما یک برنامه ویژه هم داشته باشیم. برنامه ویژه چی شد؟ من میشستم پشت میکروفون بدون تصویر، یکی از قصه های داستان راستان رو که بازنویسی کرده بودم تعریف میکردم. فیروز گل محمدی و اسدالله علایی نقاشی میکشیدن. حالا هر دوزاشتم از نقاش های مخصوصا فیروزه دیگه جهانیه، خدا حفظش کنه. اینا میشستن به قول خودشون کپشن میکشیدن با ماژیک، من داشتم قصه میگفتم. یکیش مثلا اگه تموم نشد بوده به من میگفتن ادامه بده، یه چیزای دیگه میگفتم تا این آماده بشه بذارن زیر LD، یه تصویری میامد. متاسف دیدیم که بس میشه قصه گویی هم کرد، میشه بعضی از کتاب رو کپشن براش بکشیم. بعد فهمیدیم یکم میشه این کپشن تکونم داد. گفتم وقتی ما میخواستیم یک گزارش تهیه کنیم، پورتاب نداشتیم، که دوربین پورتاب که نداشتیم، گویا دو تا سه تا بود، اونم مال خبر بود. اون پورتابل هم که میگم با این پورتابلی که شما فکر میکنید خیلی فرق داشته، یه نفر فقط دستگاه ضبط رو هم میکرد، یکی صدا رو، یکی هم یعنی سه نفر رو دستگاه پورتابل عمله داشت. ما گاهی با واحد سیار میرفتیم یه چیزی ضبط میکرد دیگه. واحد سیار بوم من داشت، نور پرداز داشت، کارگردان داشت، نمیدونم سویچر داشت، خیلی چیزا داشت. من 3 سال اونجا بودم و راستش حس کردم دارم تکرار میشم. اون حسی که همیشه در من بود که تکرار نشم زنده شد. حالا کانون پرورش فکر کودکان نوجوانانم که قرار بود از بین بره، بعد چون قبلا گفتم و پخشم شده بود این حرفا دیگه بمونن، نمیگم با یک ترفند های ما تو رسیم نگرش داریم، راه افتاده بود یه هیئت مدیری برای کانون پرورش فکری درست کرده بود شورای عالی انقلاب فرهنگ، یکشم من بودم. شاید من نرمال ترین آدم اون جمع بودم که میگفتم باید به بچه ها فکر کنیم نه به چیز دیگه. بعد از یه 10 سالی من توی کانون و توی کودک خلاصه علمی، یعنی شما فکر کنید مجله ها و اینا کار میکردم، تا به این پیشنهاد کردن مجله رشد رو در بیارن.
قبل از اینکه وارد مجله رشد بشیم، از قسمتی که برای مال توی برنامه کودک بود جزئیات بیشتری فکر نمی کنیم باشه که مثلا به عنوان تاریخ شفاهی بمونه برای آینده ها، مثلا برنامه ای ساخته شده باشه، شخص خاصی یک چیزی گفته باشه که برنامه بمونه. یکی اون، یکی این که مال کانون پرورش فکری رو اگه ممکنه هم با جزئیات بیشتری، مثلا چی شد که رفتین اونجا، چه کارهایی انجام دادین و اینه برمون توضیح بدین.
بله، عرض شود خدمت شما که به ما خیلی تو تلویزیون گرفتار بودیم. یعنی من بعضی شبا تو تلویزیون میخوابیدم، تازه هم ازدواج کرده بودم، خانمم شاکی بود که خب بلندشو بیا دیگه. بعضی وقتا یه بخچه برای من می آورد تلویزیون، گل اقل برای حموم سر تجریش. خیلی گرفتار بود، چون با اینکه برام نیم ساعت بود، چون بلد نبودیم خیلی زمان می برد، کسی هم نداشتیم ازش یاد بگیریم. خلاصه رفتیم اونجا و ما برای تولید برنامه خیلی مشکل داشتیم و باید تولید میکردیم. تا کم کم اون قدیمی ها دیدن نه، ما داریم اداره میکنیم. اعتصاب شکستن و آمدن. یادم نمیره یه بار آقای خرازی که اون موقع، آقای دکتر خرازی که معاون تلویزیون بود، جلسه تشکیل داد. بعد ما هم تصمیم گرفته بودیم که یکی بگه من مدیر برنامه کودکم، حکم هم نداشتیم. ما خواستن نشستند و گفتن و گفتن تو بگو. ما 3-4 تایی که با هم کار میکردیم اونجا معرفی کردیم، من رسیدم گفتم مدیر برنامه کودک، رفت یه خانم دیگه که حال اسمشو نمیارم، گفت مدیر انتخابی برنامه کودک. یه اتفاقی بود، مدیر انتخابی این چی؟ یعنی ما کارکنان تلویزیون جمع شدیم، برای خودمون یه مدیر انتخاب کردیم. یکی از همین رفیقای ما دیگه پاشنه دهنشو کشید و تو این برنامه رو ساختی، تو این کار کردی، تو این کار کرد، با چه رویی داری میگی مدیر برنامه کودک؟ اون موقع هم حجاب اجباری نبود، همین رو بدون حجاب رو ما نشسته بودن. هیچی دیگه، هم اونا شکسته شد اعتصابشون، هم ما یاور پیدا کردیم یواش یواش. رفیق شدیم، دیدیم نه بابا، ما هم با اونا دردمون یکیه. اما خیلی سخت بود برامون. الان یه خاطره به یادم اومد که آقای راسکو خدا رحمتش کنه یه روز اومد تلویزیون، ما هم به شدت مخالف بودیم با اینکه آخوند توی برنامه کودک دیده بشه. آمد و گفت من میخوام برنامه اجرا کنم. به همین راحتی. هر کدومون این مطلبی که گفتیم نه خیر نمیشه و فلان و کارکنان تلویزیون قدیمی هم که فهمیدن بله یا آخوندی اومده میخواد برنامه اجرا کنه، اتاقای ما هم که در دروازه نداشت، قرار نبود منشی داشته باشیم، در باز بود، هر کسی میخواست بیاد، انقلابی بود. اینا اومدن همینجور راست بایستدن، آقای راستگام هیچ از رو نرفت، گفت من برنامه میخوام اجرا کنم، از همه اینا هم بهتر اجرا میکنم، یه تابلو بیارین. اونا به مسخره رفتن تابلو آورد، یه گشت گرفت دو طرف دست، دو تا دستشو شروع کرد نقاشی کردن و نوشته اینا. اینا یواشکی کوتاه اومدن. خلاصه به این نقطه رسیم که باشه آقای ما یه برنامه مذهبی هم احتیاج داریم، پس این آقای راسکو بیاد اجرا کنه، اما من گفتم نه با لباس روحانی. اونا من اینم گفتم، خب ما هم اینیم. یه دو سه هفته باز اختلاف داشتیم تا پذیرفت که بدون لباس روحانی بیاد برنامه اجرا کنه. ولی خون روحانی ها رو اگه لباس شناسیم بگیرید زار میزنه که این لباس آری است. یه پیرهنی میانداخت رو شلوارش و با شلوار میومد توی استودیو شروع کرد کار کردن. یواش یواش برنامهش طرفدار پیدا کرد. ما هم طرفدار از اون نامه ها میفهمیدیم. یه دفعه دو گونی سه گونی نامه میامد. دیگه تقریبا پذیرفته بودیم که آقای راسکو برنامهش طرفدار داره. خودش هم فهمیده بود. یه روز هم تو وسط پخش مستقیم بود دیگه. داشت برنامه اجرا میکرد، عمامه رو برداشت گذاشت رو سرش. بعدم ضمن قصهش گفتش که من روحانی ام، ولی خب گفتم اول با این لباس با شما صحبت کنم. قباشم پوشید، هیچی دیگه، خودش تابور شکست و رفت جلو. ما هم دیگه هیچی نداشتیم بگیم. بگم دیگه چیزی هم با یه بار یکی از دوستان کارش شاید راضی نباشه اسمشو نمیگم، ما دنبال فیلم طولانی بودیم برای جمعه های بچه ها، چون محاصره میکردیم یه ساعت برنامه داشته باشه. یه دفعه اومد که وای من فیلم فلان رو پیدا کردم. گفتیم خب آرشیو هم به ما نمیدادن اون قدیمی ها که با هزار بدبختی میرفتیم میفهمیدیم چی هست. حتی بخشی از آرشیو آتیش زدن، خیلی بد بود، ولی خب این کار کردن. من میافتادم تو این سفارتخونه ها دنبال فیلم که فیلم جدید بخریم. فیلم میخوایم، میخواستیم که دوبله نخواد، مثل بوله کلوله که از همون زمان هست. خلاصه گفتیم خب پس بشین چیزش کن دیگه، نگاش کن، یه بازبینی کن بزنیم. یه چیزی بود دارم اسپلایسر که فیلم رو قطع میکردیم میشسبوندیم به جای اسپلایسر، گذاشت و صبح ساعت 8 نشست برای برنامه، ساعت مثلا شب دیگه اینقدر تیکه تیکه فیلم آورد گفت من نتونستم، ریخت سر تو اشغال. یعنی یه فیلم سینمایی رو از دست دادیم. این فرد بعداً از سینماگرایی خیلی خوب شد، در کار تهیه و تولید خیلی فعال و خیلی خوب بود، ولی میخوام بگم اینا گذشت، اینا بود. یه روز من روز 13 یا 14 فروردین هزم، اصلا تاریخ یادم نمیاد، این یکی هم به این دلیل یادمه، 14 فروردین 58 مثلا دو ماهی از انقلاب میگذشت، ما تازه از ساختمان مدرسه که ساختمان تولید بود نقل مکان کرده بودیم به ساختمان تولید، یکی دو روز بود. من چه برنامه ها دستم بود، تکس برنامه هایی که باید گوینده بگه دستم بود، داشتم میرفتم به طرف یا برمیگشتم از پخش برمیگشتم، خانمم گفت دیدی این درخت ها شکوفه کردن؟ من متوجه هستم، متوجه بهار و شکوفه و اینا نشدم. و باور کنید الان آقای خرازی زنده است، میتونید ازش بپرسید، ما 4-5 ماه کار کردیم یک قرون نگرفتیم. مجلس هم که دیگه کارمندش ول کرده بود رفته بود دیگه، اونم که حقوق نمیداد، مجلس هم اصلا بسته شده بود، اونا به زور میرفتن حقوقشون میگرفتن. یه من 4-5 ماه نمیدونم چجور زندگی کردم، نه از مجلس میگرفتم نه از اینجا. بعد از 4-5 ماه دکتر خرازی روز ما رو جمع کرد، گفتش که گفت که شما هیچی نگرفتین. گفتیم مگه خودت گرفتی؟ گفت نه، ولی بیاین ساعت کار بدین، بر اساس ساعت کارتون بدیم. حالا ما چند ساعت ساعت کار بدیم؟ من 24 ساعت اونجا بودم. دیدیم بده، همون روزی 8 ساعت خوبه. روزی 8 ساعت ساعت کار دادیم، به ما ساعتی 10 تا 1 تومانی حقوق دادن. خب این تیکه رو چیز تلویزیون ضبط کرده برای خودش سالها پیش.
نه اصلا دزیر مدام تلویزیون ضبط کرده کو بالا پیداست.
آره آره
میتونه دست نداره.
نه من بخشی از حرفایی که به تو زدم تو این کتابم که چاپ شده اومده.
فکر نکنین که مثلا الان اینو تکراری میشه چون اونم هیچ کی نیده. حرام نیست ببینه. حالا معلومه. پس دیگه بعد از 3 سال از تلویزیون اومدیم بیرون، خسته شدیم.
آره ببین بعد از 3 سال این سال 1360 دو تا اتفاق افتاده. این که من عضو هیئت مدیره کانون بودم، خواستم اونجا وقت بیشتری بذارم، دو تا مجله در می آوردم. یکی اینکه گفتم بیا مجله رشد رو در بیار.
خب استاد الان ساعت 12:05 است، میخوایم واردش نشیم.
باشه.
پس از جلسه دیگه اصلا از اینکه چی شد کانون پرورش فکری رفتیم و بعد مجله.
باشه. ممنونم عزیز.